أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب پنجم از مطالبی که در سطر صلاتی برای مرء در کلام مرحوم سید در عرب عنوان شده، استثنای وجه از وجوب و سطر هست که مرحوم سید فرمودن در عبارت عرب فرمودن که یجب علیها سطر و جمیع بدنها حتی رأس و شعر الا الوجه، استثنای اول، الا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، در الا وجه که استثناء هست از وجوب سطر، سطر اون در صلات لازم نیست و مقصود از وجه، مراد از وجهی که لا یجب سطرش در صلات، همون مقداری است که در وضوء شستن اون لازم هست. اون مقداری که در وضوء شستنش لازم نیست، شستنش لازم نیست، اینها داخل در مستثنا من هستند، یعنی سطرش واجب هست. فرمایش مرحوم سید اینه، در تعلیق نوع محققین در اینجا با مرحوم سید موافق شدن، فقط بعضی از اعلام حاشیه دارن در این فرمایش استثنایی که در کلام مرحوم سید اومده، اونم در قسمت تعیین مقدار وجه، مراد من الوجه، نه در اصل استثنای وجه. بله، در تعلیقه مرحوم آلی یاسین آمده است که مراد از وجهی که لازم هست سطر اون، مراد بله مراد از وجهی که لا یجب سطر اون، یعنی استثناء هست، مقدار مستثناء وجه عرفی هست، بله الوجه العرفی، این قسمت صدقین ما بین اون جایی را که حد وضوع هست اون را تا نزدیک گوش، حالا گیجگاه تعبیر میکنن، بناگوش تعبیر میکنن، این فاصله هم استثناء هست. تعلیقه مرحوم آل یاسین اینه، بله الوجه العرفی و هو اوسع مما یغسل فی الوضوء، مقدار استثناء وسیع‌تر از اون مقداری است که یجب غسلش در وضوء. این تعلیقه اعلام در این مطلب بله پنجم در دو جهت باید بحث بشه. جهت اول، اصل استثنای وجه از وجوب سطر بدن بر مرء. جهت دومم بیان مراد از وجهی که استثناء هست در سطر، استثناء هست در سطر صلاتی. نسبت به قسمت اول که اصل وجوب سطر، اصل استثنای وجه از وجوب سطر باشه، همونطور که در کلام مرحوم های حکیم آمده است و قبل از ایشون در کلمات مرحوم صاحب جواهر آمده است، اونی که قول معروف و مشهور عند الاصحاب هست، استثنای وجه هست، وجه به عنوان مستثنا هست از سطر لازم بر مرء. در کلام مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع شده است، فرمودن در معاقد اجماعات این وجه استثناء شده. در بله این بله فرمودن در صفحه 169 جواهر فرمودن اما الوجه فلل اصلان ولی استثنائی فی معاقد الاجماعات سابقه. قبلا ادعای اجماع اینجور نقل کرد، اینجور بیان فرمود که در تذکره این مطلب هست و عن المعتبر و المختلف از اینا حکایت شده که عورت المرأة الحره جمیع بدنها الا الوجه، الا الوجه با همین استثنای وجه اجماع شد دیگه. این در معقد اجماع که سر جمیع بدن هست وجه استثناء شده. در منتها هم اینطور آمده است که بدن المرأة الحره عورتون بلا خلاف بین کل من یحفظ و انه العلم. بعد در ادامه داره که بله در ذکرا مطلب ادعای اجماع رو نقل میکنه که اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجه الا ابوبکر ابن هشام، و در از تنقیح هم ادعای اجماع نقل میکنه، از روض الجنان مرحوم شهید ثانی هم ادعای اجماع رو نقل میکنه. قول معروف و بلکه مورد اجماع مورد ادعای اجماع همین استثنای وجه به عنوانه هست. در مقابل این قول معروف و مشهور بلکه قول جل اصحاب، در بعضی از کلمات تعبیراتی آمده که مخالف با اینه، ظاهر در این هست که وجه به عنوانه استثنا نشده. در قنیه و در جمل و عقول مرحوم شیخ طوسی سطر در مورد سطر مرأة فی الصلاة بیان شده که سطر جمیع بدن در مرأة سطر جمیع البدن لازم هست. استثناءات اونجا ذکر نکردن. خب اینکه بگوین سطر جمیع البدن وجه کفین اینا رو ذکر نکنن، معلومه که ظاهر این که استثنایی در کار نیست. استثناء را در عبارت قنیه در عبارت جمل و عقول نیاوردن. این یه مورد که مخالف با اون است که در مخالف با اون معروف و مورد اجماع هست. عبارت دیگر در کلام مرحوم ابن حمزه در وسیله هست که در وسیله تعبیری که اومده اینه که یجب ستر جمیع بدنها الا موضع سجود، محل سجود و اون پیشانی اون جایی را که میخواد سجده بذاره، او فقط اون مقدار را میتواند، اون مقدار لازم نیست. از وجوب و صد استثناء شده، ولی فقط موضع سجود اون جایی که بتونه مهر بذاره که حائل معنیش که حائل نباشه بین بله پیشانی و اون محل و اون بله حائل نباشه بین پیشانی و مهری که پیشانی بر او قرار میگیره. در این مورد دوم. مورد سوم هم در اشارت کتاب اشارت و سبق مرحوم حلبی هست که تعبیر اینه که یجب علیها سطر و جمیع رأسها و بدنها الا ما سمح فیه من کشف بعض وجهها، من کشف بعض وجهها و صلاتها مخمرتن و کذا اطراف یدیها و قدمیها. این تعبیر به بعض الوجه آورده، عبارت معلوم میشه که همه وجه استثناء نیستی که فقط بعض الوجه استثناء. اینا عباراتی است در مقابل عباراتی که در کلام جل فقها آمده. از این عبارات که استظهار میشه خلاف اونی را که مورد اجماع هست. اما دلیل بر استثنای وجه به عنوانه که دلالت بکنه بر مدعا و به وسیله این دلیل دیگه اعتنایی به اقوال مخالف در مسئله نشه، که مرحوم حکیمم بعد از اینکه این مطلب فرموده است که دلیل رو بر این استثنای وجه ذکر کرده، فرموده که خب اون عباراتی که خلاف این را دلالت دارن قول اونها ضعیف هست، یا اگه واقعا همون این را که ظاهر عبارتشون هست اراده کرده باشن بلا دلیل قول ضعیفه، اگر هم مگر اینکه خلاف اون را اراده بکنن، یا باید بگیم که این اگر مرادشون همینی باشه که ظاهر هست این قول ضعیفی هست، اگر ممکنم از که اصلا اینا این اونی که ظاهر هست رو اراده نکرده باشن، همونی که در کلمات معروف هست همون رو اراده کرده باشن. عمده اینه که آیا در وجه ما دلیل بر استثناء داریم، دلیل بر استثناء چه چیزی هست؟ خب در مقام بیان ادله استثناء وجه، بچه اول، دلیل اولی که به او استدلال شده همون اجماع هست دیگه، ادعای اجماع به همون نحوی که در جواهر نقل شده بود دیگه، از منتها مختلف معتبر، از ذکرا، از امثال این کتب ادعای اجماع نقل شده. وجه اول میشه ادعای اجماع، اجماع منقول که در این کلمات آمده است. خب اینجا ممکنه گفته بشه که اینجا اشکال بشه به این اجماع، مثل خیلی از مواردی که ادعای اجماع در مسئله است، که اینجا از مواردی است که دلیل وجود داره و بله دلیل لفظی وجود داره، اگرم مجمعین فتوایشون بر استثناء باشه به خاطر استناد به این مدارک موجود هست دیگه. اقل اشکال اینه که اجماع محتمل المدرکیه هست دیگه، اجماع این به عنوان دلیل تعبدی مستقل در مقابل بقیه نیست. اگر اجماعی که ادعا شده اجماع اصطلاحی باشد، این اشکال خب وارده، مگر اینکه گفته بشه یا ادعا بشه که مقصود از اجماع در اینجا که قابل استناد هست تسالم اصحاب هست قاطبتن بر یک امری. خب این تسالم اصحاب قاطبتن بر امری و متشرع به ما هم متشرع قاطبتن بر یک نظری مستقر باشن، این کاشف از اینه که از معصوم گرفتن، تلقی از معصوم کردن و رأی اینها معلول رأی شارع هست. خب این همین کافی هست برای استناد کردن، برای حجت بودن همین کافیه. ولو اون بله این که اینها در ارتکاز متشرع این امر ثابت شد، این معلومه که از معصوم گرفته شده، ولو گرفت تلقی اینها از معصوم به بیانات لفظی باشه اون مهم نیست، علایالن خود این ارتکاز، خود این تسالم اصحاب کافی است برای اثبات حکم در مسئله. این وجه اول. وجه دوم که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، در کلمات مرحوم آقای خویی هم به او استدلال شده، سیره قطعیه هست. به حسب سیره قطعیه مستقر بین مؤمنین و مؤمنات، در مورد در حال صلات اینطور نیست که صورت را بپوشانن، اینجور نیست دیگه. این سیره در این زمان هم هست، مستمر الى متصل به زمان معصومین هست، با همین سیره قطعیه حکم در مسئله ثابت میشه. دلیل دوم میشه سیره قطعیه. علاوه بر سیره قطعیه، قبل از رسیدن به روایات و اینها، بر نه دیگه، نه دلیل لفظی علایاله، دلیل لفظی ثابت دیگه، ولی ممکنه بالاخره یا به نحو یه روایت خاصی بوده یا روایت خاصی نبوده، سینه به سینه یه جوری بوده که حالت شفاهی داشت، اینا در قالب روایات برای ما نقل نشده. علایاله متشرع به ما هم متشرع ارتکازشون بر یه امری مستقر شد، تسالم پیش اونها پیدا شد، معلوم که از معصوم گرفتن دیگه. حالا گرفتن از معصوم ممکنه در قالب یک روایت خاصی باشه، ممکنم نباشه، اون مهم نیست. علایاله نشون میده که اینا از معصوم گرفتن، چون بین متشرع، بین اصحاب، به ما اینکه اصحاب ائمه هستن، متشرع به ما هم متشرع هستن، اگه یک نظری با این حیثیت در میان اینها مستقر بشه، این به طریق این کشف میکنه که بله از معصوم گرفته شده. وجه دوم میشه سیره قطعیه. حالا قبل از این به روایات اینا برسیم، در کنار این، در کنار تسالم اصحاب، سیره قطعیه، اون قاعده لوکان لبان را هم میشه اینجا اضافه کرد. حالا احتیاجی به این نیست، تو روایات دیگه است، ولی اون قاعده لوکان لبان همینه، چون این نماز خوندن زنها که اینکه نماز بخونن به چه کیفیت نماز بخونن، این از مسائل کثیرت الابتلاء هست دیگه. اگر در این موارد ستر وجه واجب بود، حکم لزومی با همون تقریبی که قبلا گفته شده، برای نفی حکم لزومی در مسائلی که کثیرت الابتلاء هست، این قاعده لوکان لبان جاری میشه. گفته میشه به اینکه این مسئله کثیرت الابتلاء هست، از سابق بوده دیگه، بالاخره بله مبتلای به این مسئله بودن، هر روزم بودن اوقات صلات مبتلای به این بودن. اگر ستر وجه هم لازم بود برای زنها در نماز، لازم بود در نماز، باید واضح میشد، چون مسئله کثیرت الابتلاء هست. در امور کثیرت الابتلاء اگر حکم لزومی باشه مخفی نمیمون، واضح میشد. و حالا آنکه در این مورد نه تنها واضح نشده، بلکه اون چی که خلافش واضح شده، خلاف در اون چی که در کلمات اومده، در کلمات فقها تمثل پیدا کرده، همین استثنای وجه، نه وجوب ستر وجه، همین مقدار که لم یتزه لم یوبن واضح نشده، همین کافیه، فضلا از این که در اینجا عکسش واضح شده. پس قاعده لوکان لبان هم میتواند دلیلی بر این استثناء باشه، چون اینجا ما میخواییم حکم لزومی رو نفی بکنیم، برای نفی حکم لزومی از قاعده لوکان لبان میشه استفاده کرد. وجه چهارم و دلیل چهارم برای این مطلب، این مدعا که استثنای وجه باشه، ما یطلق علیه الوجه، روایات سابقه هست، روایاتی که در اصل وجوب ستر مرئه تمام بدن و جمیع بدن به او استدلال شده. در اون روایات آمده بود که زن، بله زن در نمازش در در و خمار میتواند نماز بخواند، یا مقنعه داشته، خمار نداره، خمار یا مقنعه و در، یا اگر اینها را نداره اون وقت با ملحفه مثلا این کار را بکنه، ولی با خود اینها میتواند نماز بخونه. خب نماز خوندن در در و خمار کافی اگه باشه، این در و خمار صورت رو که نمیپوشونه. خمار به حسب اونی که متعارف هست در وضع خمار علی رأس المرأه، این نیست که صورتشون رو بپوشونه، صورت پوشیده نمیمونه. اون روایات دلالت بر عدم لزوم ستر وجه داره. روایات هم در همون باب 28 بود دیگه، در باب 28 در بله در همون روایت بله در صحیحه محمد بن مسلم حدیث 3 اون باب، در حدیث 3 اون باب این بود که بله حدیث 3 محمد بن مسلم از صحیحه محمد بن مسلم، ببخشید صحیحه نه، اون روایت چون مرحوم صدوق به اسنادش از محمد مسلم حدیث سوم را، صاحب وسائل از صدوق به اسنادش از محمد مسلم نقل کرده که قبلا بیان شد که در سند صدوق به محمد مسلم دو نفر هستند که توثیق نشدن، ولی حالا متنش اینه که المرأة تصلی فی الدر والمقنعه اذا کان کثیفا یعنی ستیرا. اون سند معتبر نیست، ولی در حدیث 7 محمد مسلم سند داره، محمد مسلم روایت رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، به صاحب وسائل از کافی این روایت رو آورده، حدیث 7 را با همین مضمون که در مقنعه و در اگر شخص نماز بخواند، اذا کان در او کثیفاً، این عیبی نداره، نمازش در این صحیحه. و مقنعه و در اینطور نیست که صورت را بله وجه را بپوشاند. یا در روایت چهار روم همین باب 28 معتبره یونس ابن یعقوب که سند مرحوم صدوق به یونس ابن یعقوب هم معتبر بود دیگه، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، قال علیه السلام نعم، قال قلت فالمرأه، مرأه در نمازش چه کار بکند؟ حضرت فرمودن لا ولا یصلح للحره اذا حاضت الا الخمار، با خمار باید با خمار نماز بخونه. خب خمار هم معلومه که در خمار اگه زن خمار هم بگذاره وجه عادتا از اون ساتر خارج میشه دیگه. اینم روایت محمد مسلم به حدیث صحیح به حسب اونجایی که در کافی نقل شده صحیح است، در موثقه ابن ابی عفور هم همین مطلب آمده است که تسل المرء فی ثلاثه اسباب، ازار و در و خمار. در و این ستا رو، اونم فرد افضل از صلات این که در و ازار و خمار داشته باشه، خب این معلومه که صورت رو نمی پوشاند. ولا یزر رو ها به انتقن بالخمار، اگر خمار داره با خمار رو به صورت مقنعه در بیاره. در ادامه که فرمود الم تجد، به این مقدار در حالت اختیار، در اون فرد افضلش به اینه که همین ستا، بله ستا رو داشته باشه. و حالا که داشتن این ستا لباس مستلزم ستر وجه نیست، بلکه وجه خارج هست از این مقداری که پوشیدیم. و همینطور روایات دیگه، بعضی از روایات دیگه از جمله معتبره حمزه ابن عمران، حدیث 12 اون باب، بله که قال سألت عن الرجل، حمزه ابن عمران عن احد ما علیه السلام قال سألت عن الرجل اعتق نصف جاریته، او تا به اینجا که قول رو فتغطی رأسه منه حین اعتق نصفها، اگر عمه آزاد بشه، نصفش آزاد بشه، این در این باید پوشش داشته باشه در مقابل مولای خودش یا لازم نیست؟ در جواب او امام علیه السلام فرمود بله باید پوشش داشته باشه، و نماز هم که میخواند و تسلی هی مخمرت الرأس، نماز هم که میخونه با خمار بخواند. با خمار در این روایات و امثال این روایات بیان شده که خمار کافی هست برای تحقق ستر صلاتی در قسمت بالای بدن. خمار کافیه، ولی اینکه خمار وجه را نمی پوشند، خمار مقنعه اینها وجه را نمی پوشند. این وجه چهارم که روایات، بله روایات، همون روایات سابقه بود که او استدلال شده. در کنار این روایات که میشه به یک معنا این بله جزء همین روایات حساب کرد، ولی چون امتیازی داره این را جدای از اونا میشه حساب کرد، همون صحیحه فضیل که در صحیحه فضیل در نقل صلات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تعبیر این بود که در ان و خمارها علی رأسها لیس علیها مما لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها. خب در اون روایت بیان شده که ولو کلمه وجه نیومده، ولی تعبیر جوری شده که معلوم میشه که وجه باز بوده، وجه پوشیده نبوده. در بله ولو لفظ وجه ذکر نشده، ولی عنوان جوری است که با این بله ازش به دست می آید در حکم لزومی ستر وجه، ستر وجه لازم نیست. صحیح فضل اینم حالا یا با عنوان دلیل پنجم یا جزء روایات سابقه، خب چون با بقیه مقدار در دلالتش اوضاح هست ممکنه این را با عنوان وجه آخر کنم. بله اون بنابر بله این فرض این که بنابر این که استرار نباشه، این ناظر به فرض استرار نباشه. این روایت دلیل بله پنجم. دلیل ششم هم موثقه سماعه هست که در باب یک از در باب سیاسه از ابواب لباس المصلی، حدیث یک باب سیاسه، در حدیث یک که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن الحسن بن محمد عن الحسن، یعنی همون حسن بن سعید، عن زرعه عن سماعه قال سألتو عن المرأه تسلی متنقبتن، با نقاب زن نماز بخواند چگونه است، حکمش چیه؟ حضرت فرمون اذا کشفت ان موضع سجود، با نقاب بخواند اب نداره، ولی در باید اون موضع سجود مکشوف بمونه که حائل نباشه بین پیشانی و بین اون مهر. فلا بحث بهی و ان اسفرت فهو افضل. استدلال مال این ذیل روایت هست که حضرت فرمودن اگر اسفار وجه بشود این افضل هست. اسفار وجه یعنی اظهار وجه، یعنی ابداع وجه بدون پوشش گذاشتن، خارج از نقاب گذاشتن، خارج از ستار گذاشتن، این را بله، این اگه این گونه باشد این افضله در صلات مرئه، در حال صلات باز بودن صورت افضل هست. اسفار در اینجا به معنای همون نسبت به بقیه بدن که نیست که، همین معلومه که نسبت به وجه دیگه، کلمه وجه نیومده، ولی اسفار در صلات با توجه به اون تعبیری که در اونجا اومده، در نقابه که در نقاب نوانسور یعنی صورت را میپوشانند، مقصود از اسفار یعنی اظهار الوجه، و ابداع وجه در حال صلات. خب این روایت هم به خصوصی دلالت بر این جهت دارد، ولو اینجا هم کلمه وجه نیومده است، ولی تعبیر جوری است که با وجه سازگاری داره، نه تنها جواز را، جواز کش را بیان فرمودن، بلکه افضلیت را هم بیان کردن دیگه. پس معلوم میشه که بله، در وجه، سطر وجه برای مرئه در صلات لازم نیست. این جهت اول از بحث در مطلب پنجم این بود که اصل الوجه استثناء شده. خب وقتی ما دلیل داریم بر استثنای وجه، همون به همون نحوی که عنوان وجه برای ساده باشه، دیگه در این مورد اگر اقوال مخالفی را پیدا کردیم، در مثل قنیه، در مثل وسیله ابن حمزه، تکلیف این اقوال معلومه. روی نسا مرموم آقای حکیم فرمود بعد از اینکه این ادله را ذکر فرمودن برای لزوم، برای استثناء سر، فرموده فما عن القنیه والجمل والعقود من سطر جمیع البدن من غیر استثنائی و عن الوسیله، و اونی که از وسیله نقل شده من الاختصار فی الاستثناء علی موضع سجود، این اقوال که مخالف قول معروف و مجموع علیه، این قول ضعیف او غیر مراد ظاهر، یا اگه همون ظاهرش اراده شده قول بلا وجهه، قول ضعیفیست بلا وجه، مگه اینکه بگیم که نه، اینا مرادشون همونی بود که بقیه اصحاب فرموده بود. پس در جهت اول مشکلی در استثنای وجه نیست. در کلمان نیمونده اونی که در وجه را در این کتابشون ذکر نکردم دیگه، ولی همین تعبیر موضوع سجود و امثال اینا ممکن از بعضی از روایات استثنا در بله که اختصار علی موضع سجود در اون روایت موثقه بود دیگه، که موضع سجود و کشف از موضع سجود بکنن، شاید مثلا به این دار. ولی خب زیلش دلالت داشت برای این که اسفار نه دیگه، معنای دیگه وارد نیونه، از کنم یه چیزی نگفتن دیگه، فقط اصل مدعا در این کلمات هم. پس در جهت اول که مربوط به اصل استثنای وجه هست، مشکلی در بین نیز ادله متعددی دلالت بر این ام دارد. اما جهت دوم که مراد از وجه در اینجا که استثنای از سطر بدن هست، مراد از وجه چه چیزی هست؟ دو تا احتمال در اینجا هست. یک احتمال اینه که مراد از وجه در اینجا که لا یجب ستره، همون وجهی است که در باب وضو لا در باب وضو یجب غسله، در باب وضو همون وجه هست که اون حد از وجه در خود روایات بیان شده. امام علیه السلام حد وجهی که لازم هست در وضو، اون حد را بیان فرمودن، توضیح دادن به این که ما دارد از جهت عرضی، ما دارد علیه ابهام و وسا، حدی که این از جهت عرضی انگشتش است و این انگشت وسطی اون را بگیره، این مقدار در روایات اینطور بیان شده. روایت هم من حساس سند روایت معتبره هست در بله در با ابواب وضو این روایت آمده است. صحیحه زراره در باب 17 از ابواب وضو، حدیث یک باب 17 از ابواب وضو که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از زراره که قبلا هم چند بار عرض کردیم دیگه، سند صدوق به زراره تمامه، سند صدوق به محمد مسلم اشکال داره، به زراره تمامه، علاوه بر اینکه روایت رو صاحب وسائل از کافی هم نقل میکنه به سند، در اون سند هم بله اون سند هم سند معتبر هست دیگه، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال انه قال لابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن حد الوجه الذی ینبغی ان یوزه، اون وجه به اون مقداری که حدی که در وضو لازم هست شسته بشه، وضو باید داده بشه، باید وضو داده بشه، الذي قال الله عز وجل، اونی که خداوند متعال فرمود فغسلوا وجوهكم و ایدیکم، مراد از وجه در آیه شریفه چه چیزی است، در وضو چه مقدار باید شسته بشه. حضرت در جواب فرمودند فقال الوجه الذي قال الله، اون وجهی که خداوند متعال بیان فرمود، و امر الله عز وجل به غسله، اونی که خدا امر به غسلش فرمود، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، اون حدی که نه جا داره آدم زیادش بکنه نه جا داره کم بکنه، اگه زیاد بکنه اجر نداره، کم بکنه که واجب را انجام نداده، ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم، گناه کرده واجب را ترک کرده. این وجه حدش اینه، الوجه الذي قال الله و امر الله عز و جل به غسله ما دارد علیه الوسطا و الابهام، از جهت عرضی ما دارد علیه الوسطا و الابهام، از جهت طولی هم من قصاص شر الى الزقم، و ما جار و ما جرد علیه الاصفهان من الوجه مستدیرن، این دوتا اصفه ابهام و وسطا که بگیرد اون محوطه را، اون قسمتی را که بگیرد، اون همون وجه لازم الغسل در وضوع هست، فهو من الوجه و ما سوا ذلک فلیس من الوجه، بقیه اون وجه لازم الغسل در وضوع باشه نیستن. فقال له از صدق من الوجه، آیا این بناگوش یا این اینکه فاصله بین این چیز نزدیک گوش هست و اینها که خارج از این ما دارد علیه ابهام و وسطا هست، این من الوجه هست؟ حضرت فرمود نه، این اون وجهی نیست که یجب، بله یجب غسله در وضو. خب در باب وضو حد وجه معلوم شده، به واسطه این روایات معلوم هست که اون وجهی که یغسل و فی الوضو اینه، تمام ما یستقا علیه الوجه عرفن در وضو لازم نیست شسته بشه، چون عنوان وجه عرفن باقت نظر از تهدیدی که در اینجا وارد شده شامل صدقین هم می شود دیگه، ولی لازم نیست، اون وجه لازم الغسل در وضو کمتر از اینه. کلام در اینجا دوتا احتمالی که در مسئله وجود داره اینه که آیا اون وجهی که استثناء شده است از وجوب و سر، همون مقدار وجهی است که تهدید شده در باب وضو و غسل او لازم شده به طوری که صدقین از او خارج باشن از جهت عرضی و از جهت بله طولی هم همون تا ذقن دیگه، دیگه اون قسمت پایین ذقن اینها رو نگیره، یا اینکه نه مراد از وجهی که در اینجا ذکر شده همون وجه عرفی هست با قطع نظر از تهدید خاصی که در باب وضو شده، تمام ما یستقا علیه الوجه، این بله میتواند استثناء بشود، دون حساب هم صدقین سطرش غیر لازم میشه، هم در ذقن هم از جهت طولی هم اینه. کلام در اینه که مراد اینجا دو تا احتمال است. مرحوم سید در متن عروه فرمودن اون وجهی که استثناء شده است همون وجه لازم الغسل در وضوع است، اما بقیه داخل در استثناء نیست، یعنی بقیه باید پوشونده بشه، صدقین طبق فرمایش مرحوم سید صدقین باید پوشونده بشه، یا همونطور که بیان شد در تعلیقه اوروه نوع اعلام با مرحوم سید موافقت کردن و تعلیقه نزدن، ولی بعضی از محشین اوروه در اینجا تعلیقه زدن. نوع اعلام با مرحوم سید بله موافقت کردن، ولی در اینجا در بعضی از کلمات آمده است که نه، این از مواردی است که تهدید شرعی با تهدید عرفی با همدیگر تنافی داره، و چون تهدید شرعی مربوط به مورد خاص یعنی باب وضوع هست، در غیر اون مورد ما باید به تهدید عرفی استناد بکنیم دیگه. از کلامی که مرحوم شهید در ذکر آورده چنین معنایی استفاده میشه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک عبارت مرحوم شهید در ذکرا را آوردن، فرمودن که در ذکرا فرمودن وفی صدقه و ما لا یجب غسله من الوجه، در صدقه و اون قسمت هایی که در وضو غسل او لازم نیست در حکم او اشکال هست. چرا؟ لتعارض عرف لغوی و شرعی. تعارض عرف لغوی و شرعی، عرف شرعی یعنی همون تهدیدی که در ادله اومده، عنوان وجه در روایات وضو تهدید شده به نحو خاص که ان وجه شرعی باشه، عرف شرعی باشه، ولی بحث به لغت و معنای عرفی عام نه، این عام نزید. مرحوم آقای حکیم فرمودن که در استظهار از کلام مرحوم شهید در ذکرا فرمودن و مرجعهو، یعنی مراد مرحوم شهید در ذکرا اینه که الى مخالفت الموضوع العرفی لتهدید شرعی. اینجا عنوان وجه مثلا اگر ذکر شده باشه در روایات، ما در معنای وجه باید مراجعه بکنیم به فهم عرفی که عرف از وجه چه چیزی میفهمد، اما معنای عرفی اینجا از موارد مخالفت موضوع عرفی با تهدید شرعی است. و علیه فلا وجه لتعدی عن موردیه، اون تهدید شرعی چون در مورد خاص وارد شده که در مورد وضوع هست، در به همون مورد باید اکتفا بشه، در غیر اون مورد ما باید به عنوان وجه به نحو مطلق باید استناد بکنیم. خب این توضیحی است که مرحوم آقای در ادامه البته فرموده چرا نمیتوان از تهدید در مورد وضوع حکم را در غیر وضوع استفاده کرد. فرموده به خاطر اینکه اون دلیل تهدید ناظر به خصوص وضوع هست، اطلاق نداره، در مقام تعیین وجه حیث ما یطلق نیست، در مقام تعیین مراد از وجه در آیه وضوع هست. وقتی ناظر به اینه اطلاق نداشته باشه، ما در بقیه موارد یعنی غیر مورد تهدید غیر وضوع باید نگاه بکنیم به مفهوم عرفی وجه. لعدم اطلاق دلیل تهدید به حیث و یشمل المقام، دلیل تهدید اطلاق اینجوری نداره که شامل مقام بشه. خب این از این تعبیر معلوم میشه که اونهایی که در مقام مثل مرحوم سید قائل شدن به اینکه این وجه مستثنای از سطر همون وجه لازم الغسل در وضوع هست، دلیل اینها اینه که در روایات وضوع بیان شده است مراد از وجه بیان شده، و اون روایات ظاهرش اینه که در مقام بیان معنای وجه به نحو مطلق هستن، نه اینکه اختصاص به اون مورد داشته باشه. این یک تقریب برای قول مرحوم سید و اعلامی که موافق با مرحوم سید شدن. تقریب دیگه اینه که گفته میشه بله اون روایات در مورد وضوع وارد شدن، مفاد لفظی اون روایات، مدلول اولی اون روایات تهدید وجه در مورد وضوع هست، ولی ولو اون مدلول اولی اونها تهدید در مورد وضوع هست، ولی عنوان وجه اگر در موارد دیگر غیر از مورد وضوع هم در ادله وارد شده باشد، مراد از اون وجه را باید همون وجه محدد در باب وضوع بگیریم. چرا؟ از باب اینکه اطلاق مقامی اقتضای معنا را داره. قبلا هم موارد مشابه بیان شده که اگر شارع مثلا در مورد صلات فریضه صبح بیان بفرماید که اجزایش چگونه هست، بعد امر بکنه به صلات نافله، دو رکعت نافله قبل از نماز صبح کیفیتش را بیان نکنه، متفاهم عرفی از این دلیل دوم به اطلاق مقامی و از دلیل دوم که در مورد نافله وارد شده، اینی که از نظر کیفیت مثل همون کیفیت معتبر در صلات فریضه هست، همون دو رکعت فریضه هست. اینجا هم تقریب دوم از برای استفاده از روایات وجه در مقام اینه که ولو مدلول اولی اون روایات فقط وضوع هست، ولی علایان وجه را در وضوع بیان کردن. اینکه وجه در یک مورد بیان شده باشد، بقیه موارد اگر شارع به خصوصی تعیین کرده باشه خب هیچی دیگه، وظیفه معلوم. ولی اگر تعیین نکرده باشه، اطلاق مقامی این ادله اقتضا میکنه که مراد از اون همون معنایی باشه که در غیر. این تقریب در بعضی از کلمات آمده، در مطرح شده در کلمات مرحوم آقای بروجردی هم، این برای این قول که مراد از وجه تهدید همون وجه محدد در وضوع هست، این تقریب در بعضی از کلمات آمده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.